اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه این بود که در فرضی که مال الوقف به حالتی در بیاد که دیگه انتفاع اون موجب تلفش بشه، به طوری که یا باید بذاریمش تو گاو صندوق هیچ استفاده نکنیم ازش، یا اگر استفاده کنیم با استفاده کردن تلف میشه، اون انتفاعی که قبلا میبردیم ممکن نیست. در این صورت آیا بیعش جائز هست یا جائز نیست؟ که عرض شد که بیعش جائزه. بعد سوال مطرح شد، حالا ما اومدیم این مال رو فروختیم، ثمنش آیا برای من بطن موجود هست، یا این ثمن هم ملک منه هم ملک بطون متأخر است، نسل‌های بعدی که قرار بعدها تازه متولد بشن، این ثمن فقط ملک منه یا ملک هم است؟ اصل مال الوقف که ملک همه بود، آیا ثمنش ملک منه فقط، یعنی منی که بطن موجودم سمن رو بردارم برم برای خودم لباس بخرم، یا اینکه نه باید یه جوری استفاده کنیم که برای نسل‌های بعدی هم باقی بمونه؟ مرحوم شیخ فرمودن که مقتضای معاوضه اینه، اگر که معوض از ملک کسی خارج شد سمن هم به ملک همو بیاید. اگر که این کتاب ملک دو نفره فروختیم، از ملک دو نفر این کتاب خارج شد، سمن هم باید به ملک همون دو نفر بیاد. با توجه به این که این حصیر وقفی، این فرش وقفی ملک من و ملک نسل‌های بعدی هست، ملک میلیون‌ها نفر هست که بعضی متولد شدن بعضی هنوز متولد شدن، پس ثمنش هم ملک همه اینها خواهد بود. چون این حصیر هم ملک منه هم ملک نسل‌های بعدی، وقتی فروختیم ثمنش هم ملک منه هم ملک نسل‌های بعدی، پس من نمیتونم برم برای خودم فقط لباس بخرم تموم بشه دیگه برای بعدی ها چیزی باقی نمونه. اینا رو گفتیم تموم شد رفت. یه نکته کوچولو اینجا مونده بگیم این سوال تموم شه بریم تو سوال بعدی. اینجا مرحوم شیخ میان یه مقایسه ای میکنن بین وقف و بین رهن. بحث رهن رو هم بعدن قراره بخونیم بعد از وقف. رهن هم از اون چیزاییه که به خاطر اینکه ملک تلق نیست بیعش جائز نیست. در بحث رهن گفته شده که اگر که اصلا رهن که میدونید چیه، رهن یعنی این که من میخوام از شما یه پولی رو قرض بگیرم برای این که شما خیالتون راحت باشه، اطمینان داشته باشید که من پول شما رو پس میدم، از من تقاضای رهن میکنید، منم یه شیء گرانبهایی رو، یه شیء که ارزشمند باشه بالاخره باعث اطمینان خاطر شما باشه، پیش شما قرار میدم، این میشه رهن. مثلا 1,000,000 پول از شما قرض میخوام، شما میگید انگشترتو بذار پیش من، هر وقت 1,000,000 رو آوردی بهت میدم، یا انگشترو بذار پیش یه آدم عادلی که اگه وقت پول منو ندادی من اون انگشتر رو بردارم، این میشه رهن. خب مال رهنی من اگر انگشترمو رهن قرار دادم برای پولی که قرض گرفتم دیگه نمیتونم بفروشمش. چرا؟ چون حق مرتهن به این تعلق گرفته، اگه من بفروشم دیگه او خیالش به چی راحت باشه. بیع مال رهن جایز نیست. حالا اگر مال رهن در معرض تلف قرار گرفت، مجبور شدیم بفروشیم، مثلا یه گاوی رو ما رهن قرار دادیم، این گاوه داره میمیره، مجبوریم خلاصه این گاوه رو ذبحش کنیم، ذبحش هم کردیم دیگه نمیشه نگه داشت دیگه، باید بخوریمش سریع یا بفروشیمش. اگر مال رهن رو ما مجبور شدیم بفروشیم، خب در این صورت آیا ثمنش دوباره رهن قرار میگیره یا رهن قرار نمیگیره؟ دقت کنید یه بار دیگه توضیح بدم. من از زید آقای کاظمی، از آقای کاظمی 2,000,000 پول قرض گرفتم، ایشون گفت پول قرض میگیری باید رهن قرار بدی. ما اومدیم و یه گوسفندی رو به عنوان رهن قرار دادیم در نزد آقای ابراهیمی به عنوان امین که اگه پولو پس ندادیم ایشون برداره. از قضا مجبور شدیم به هر دلیل گوسفند در معرض تلف بود بفروشیم، گوسفند رو فروختیم 2,000,000 پول گرفتیم. حالا گوسفندش کوچولوه، 2,000,000. 2,000,000 پول گرفتیم. حالا که این 2,000,000 پول گرفتیم، آیا این 2,000,000 کماکان رهنه باید بمونه تا من دین آقای کاظمی رو پرداخت کنم فک رهن بشه، یا اینکه نه این 2 میلیون دیگه رهن نیست، رهن گوسفنده بود باطل شد دیگه، فروختیمش تموم شد دیگه، رهنی در کار، حالا آقای کاظمی باید بیاد التماس کنه تا من پولشو بدم دیگه، رهنی در کار نیست. اینجا این بحث هست. عده‌ای از فقها گفتن که نه، همچنان که خود گوسفند رهن بود، ثمنش هم کماکان رهنه. اینو داشته باشید. حالا مرحوم شیخ میفرمان که دیدید تو بحث رهن عده‌ای میگن اگر گوسفند رو فروختی پولش هم رهنه، تو بحث وقف هم اگر وقف رو فروختی پولش به طریق اولا رهنه. یعنی وقف بودن پول ثمن اون فرش وقفی که فروختیم اولا هست از رهن بودن پول اون گوسفند رهنی که فروختیم. تکرار کنم، اگر در بحث رهن شما قائل شدید که ثمن هم کماکان رهنه، در بحث وقف به طریق اولا باید بگید ثمن هم کماکان وقفه و ملک بطون متأخر است. این اولویتو میگن. سوال اینه چرا این اولویت از کجا اومد؟ ایشون میفرمان وجه اولویت اینه، ما تو بحث رهن میتونستیم یه جورایی توجیه کنیم که این پول رهن نباشه، ثمن رهن نباشه، ولی در بحث وقف ما هیچ توجیهی نداریم. چطور؟ در بحث رهن ما میگفتیم این گوسفند رهنه برای پولی که از آقای کاظمی قرض گرفتیم، پس حق آقای کاظمی تعلق گرفته به این عین، یعنی به این گوسفند، به ما این که ملک منه، حق ایشون تعلق گرفته به این گوسفند، به ما این که ملک منه. وقتی که این گوسفند رو ما فروختیم دیگه ملک من نبود، حق ایشون باطل میشه و این که حق ایشون دوباره تعلق بگیره به یکی دیگر از اموال من، یعنی ثمن اون گوسفند، این احتیاج به دلیل داره. درست شد؟ پس حق ایشون تعلق گرفته بود به چی؟ به این گوسفند، به ما این که ملک من است. به بقیه اموال من که حقشون تعلق نگرفته بود، به این وایسه که حقشون تعلق نگرفته بود، به این عینه، به این گوسفنده، به ما این که ملک منه. حالا که این گوسفنده از ملک من خارج شد، حق ایشون هم از بین رفت. اما اینکه آیا حق ایشون به یکی دیگر از اموال من، یعنی ثمن گوسفند، تعلق بگیره، این احتیاج به دلیل داره. ممکنه بگیم تعلق نمیگیره. این حرفو اگه کسی بزنه، اگه کسی بگه حق ایشون به ثمن تعلق نمیگیره، حرف غیر معقولی نزده. نمیگیم حرف درستی ها، ولی حرف غیر معقولی هم نیست. برخلاف وقف که حق بطون متأخره، یعنی نسلهای بعدی من همانند خود من به این فرشه تعلق گرفته، این فرشه وقفیه برای من و بطون بعدی، حق بطون بعدی به این فرشه تعلق گرفته، به این عین، اما نه به این عین به ما هو ملکی، به ما هو ملک من. در مورد رهن میگفتیم حق ایشون به گوسفند تعلق گرفته، به ما این که ملک منه، اما اینجا نمیگیم حق نسلهای بعدی تعلق گرفته به این فرش، به ما این که ملک منه. نه، همچنان که این فرش ملک منه، ملک نسلهای بعدی هم هست. همزمان که این فرشه رو واقف به ملکیت من در آورده، به ملکیت بطون بعدی هم در آورده. پس اگر این فرشه از ملک من خارج بشه، ثمنش بیاد، همزمان از ملک بطون بعدی هم خارج شده، ثمنش به ملک اونا هم رفته. اونجا دیگه نمیتونیم این حرفی که تو بحث رهن زدیم رو پیاده کنیم. این یه تیکه عبارت رو بخونیم، این تکمیل بحثای قبلی بود. و من هنت تزهر ایزن، یعنی با توجه صفحه 65، با توجه به آنچه که گفتیم چون در باب معاوضه ثمن به ملک مالکین مسمن در میاد، ثمن باید وارد ملک کسانی بشه که مسمن از ملکشون خارج شده، پس چون فرش وقفی از ملک بطن موجود و بطون متأخر خارج شده، ثمنش هم باید به ملک بطن موجود و بطون متأخر در بیاد. با توجه به آنچه که گفتیم و من هنا، از اینجا اتضح، روشن میشه که همچنین ان هازا اولا بالحکم من بدل رهن الذی حکمو بکونه رهنا. هازا اشاره داره به بدل وقف، یعنی ثمن مال وقفی. ثمن مال وقفی، بدل مال وقفی اولا هست به حکم، حکم یعنی همین وقف بودن، اولا هست به وقف بودن از بدل رهنی که حکم کردن به رهن بودنش. در بدل رهن فقها ادعی گفتن بدلش هم رهنه، ایشون میفهمن بدل وقف اولا هست به وقف بودن. اگر در رهن قائل بودیم به بقای رهن، در وقف به طریق اولا باید بگیم که ثمن وقف است. چرا؟ توضیح میدن، میفرمان به خاطر اینکه در رهن ما یه توجیهی میتونستیم بکنیم، یه وجهی میشد به تراشی برای اینکه بگیم که ثمن رهن نباشد. یه وجهی بود که اگر ما میگفتیم ثمن رهن نیست، حرف غیر معقولی نزده بودیم، ولی اون وجه تو وقف جاری نیست. لأن حق رهنیه متعلق بالعین من حیث انه ملک لمالکه الاول، چون حق رهن بودن تعلق گرفته به این، یعنی به این گوسفنده، از این جهت که ملک مالک اوله. فجاز، یعنی پس معقوله، ممکنه، فجاز ان یرتفع الا الى البدل، یرتفع ضمیرش میخوره به حق رهنیت، حق رهانه، جایز است که مرتفع شود این حق رهن بودن نه به بدل، لا الى البدل یعنی و منتقل به بدل نشه، حق رهن بودن از این گوسفنده برداشته بشه به بدلش یعنی به ثمنش منتقل نشود. چرا مرتفع بشه حق رهنیت؟ به ارتفاع ملکیت مالک، به ارتفاع ملکیت مالک الاول، به سبب مرتفع شدن ملکیت مالک اول. یعنی تا وقتی من مالک گوسفند بودم حق رهنیت بهش تعلق گرفته بود، حالا که این گوسفند دیگه از ملک من خارج شد، حق رهنیتم به تبع از بین بره. دیگه توضیح ندادن. و این که حق رهنیت بخواد تعلق بگیره به یکی دیگر از اموال من، یکی دیگر از اعیان اموال من مثل ثمن گوسفند، این احتیاج به دلیل داره که ما اینجا شاید بشه گفت دلیل نداریم. پس این حرف حرف غیر معقولی نیست، به خلاف الاختصاص ثابت للبطن المعدوم، به خلاف اختصاصی که ثابت است برای بطن معدوم در بحث وقف. تعبیر میکنن به اختصاص، نمیگن ملکیت، اختصاص شبیه ملکیت دیگه. تو مغنی هم اگه یادتون باشه تو ادبیات همیشه میگفتیم لام ملکیت، پشتش میگفتیم لام اختصاص. اینا نزدیکم نه نزدیک همن، چون بطن بعدی الان موجود نیستن، بگیم ملکیت میگن ملکیت فعلی نیست، ملکیت شأنیه، تعبیر میکنن به اختصاص و الا مراد همون ملکیته. جا به خلاف اختصاصی که ثابت است برای بطن معدوم، یعنی به خلاف اون ملکیت یا حالا اختصاصی که ثابت شده است برای بطن‌های بعدی که معدومند در بحث وقف. فإنه ليس قائما بالعين من حيث انه ملك البطن الموجود، این اختصاص قائم به اون عین نیست از این جهت که ملک بطن موجوده، بلکه حتی اگر این فرش ملک بطن موجودم نبود، ملک برای بطن بعدی بود. پس ليس قائما بالعين من حيث انه ملك البطن الموجود، بل اختصاص مؤقت یا موقت نظیر اختصاص البطن الموجود، بلکه اختصاص بطن‌های معدوم، بطن‌های بعدی، یک نوع اختصاص و ملکیتی است که موقت است. موقت است یعنی چی؟ یعنی براش زمان تعیین شده، یعنی الان نیست ولی بعد از اینکه بطن موجود از بین رفتن ایجاد می شود. پس یه نوع ملکیت زمانداره، شأنی هست، در واقع میتونیم بگیم شأنی یعنی غیر فعلی، نظیر اختصاص بطن موجود، که اختصاص بطن موجود هم یه جور ملکیت زمانداره، تا وقتی بطن موجود باشن ملکشونه و الا اگر مردن میرسه به بطنهای بعدی. منشأن به انشائه، یعنی ملکیت و اختصاص بطون بعدی انشاء شده است با انشائه، به همراه انشائه اختصاص بطن موجود. همون موقع که ملکیت من بطن موجود رو انشاء کردن، ملکیت بطون بعدی رو هم همون موقع انشاء کردن، با همون انشاء انشاء کردن. مقارن له به حسب الجعل، به حسب جعل با اون مقارنه، یعنی تو همون جعل، تو همون وقفتایی که این فرش رو به ملکیت من در آوردن، به ملکیت بطون بعدی هم با همون صیغه، با همون جعل در آوردن. اما متأخرون عنه فی الوجود، فقط در وجود متأخره و الا فرق دیگری ندارن. خیلی سرتون رو درد نیاریم. در ادامه ایشون میفرمان وقد تبین مما ذکرنا ان الثمن حکمه حکم الوقت فی کونه ملکا لجمیع البطون علی ترتیبهم. خلاصه حرفایی که گفتیم آشکار شد از آنچه که ذکر کردیم که ثمن مال وقفی حکمش حکم خود مال وقفی هست، در این که ملک است برای تمام بطون، البته با ترتیبشون، اول ملک بطن اوله، بطن اول که از بین رفتن میرسه به بطن دوم و هاکذا. حالا یه مطلبی رو اجمالا اشاره میکنیم، بعدا تفصیلش رو ایشون میفرمان. میفرمان فان کان مما یمکن ان یبقا و ینتفع به البطون على نحو المبدل و کانت مصلحت البطون فی بقائهی ابقیه و الا ابدل مکانه ما هو اصله. اینو بعدا به تفصیل میگیم، فعلا فقط اجمال میخوام اشاره کنم. آقا اگه حصیر مسجد رو فروختیم، اگر حصیر مسجد رو فروختیم در مقابلش یه سطل ماست بهمون دادن، این سطل ماست رو میتونیم نگه داریم؟ یه هفته بشه ترش میشه، کپک میزنه، باید بریزیم دور. در مقابل این فرش پوسیده مسجد اگر به عنوان سمن یه سطل ماست بهمون دادن، این قابلیت بقا نداره. چی کار کنیم؟ باید دوباره اون سطل ماست رو بفروشیم یه چیز دیگه بگیریم. گاهی موقع ها قابلیت بقا داره ولی مصلحت در نگه داشتنش نیست. مثلا به جای فرش مسجد یه چیزی به ما دادن، یه سمنی به ما دادن که قیمتش روز به روز داره افت میکنه، تلف نمیشه ولی افت قیمت داره. اینجا مصلحت بتون بعدی در بقایش نیست. مصلحت اینه که برن بفروشن سکه بخرن که بره بالا قیمتش، برن دلار بخرن، برن نمیدونم ماکارانی بخرن که قیمتش میره بالا. پس گاهی موقع ها مصلحت بتون بعدی در تعویزه. ایشون میفرمان اگر اون مال اون سمنی که گرفتیم، فرش پوسیده رو فروختیم، پول گرفتیم، سمن گرفتیم، حالا سمنش ممکنه پول باشه یا هر چیز دیگری، قابلیت بقا داره، مصلحت هم در بقایش نگه میداریم. اما اگر قابلیت بقا نداشت مثل ماست، یا قابلیت بقا داشت مصلحت در بقایش نبود، در این صورت میریم میفروشیم یه چیزی میگیریم که مصلحت داشته باشه. پس فان کان سمن، کان ضمیرش میخوره به سمن، اگر سمن از اون چیزایی باشد که ممکن است بقاء آن و نفع میبرن به وسیله اون بتون متأخره، همچنان که از مبدلش، همچنان که از اون فرشه، از اون وقفه نفع میبردن، و همچنین و کانت مصلحت البتون فی بقائه، مصلحت بتون متأخرم در بقاء این باشد، ابقیه، همینو نگه میداریم. و الا اگه این چنین نبود، یعنی یا مصلحت در بقایش نبود یا اینکه قابلیت بقا نداشت، ابدل مکانه ما هو اصله، بدل میاریم به جاش آنچه که صالح تره، یعنی میریم میفروشیم یه چیز شایسته تر میگیریم، یه چیز مناسب تر میگیریم. تمام شد. اینو تفصیلشو بعدن میگیم، ما این هنوز خیلی حرف داریم، این فعلا یه بیان اجمالی بود که کار داریم باهاش. حالا مطلب بعدی که اشاره میکنن یه سوال، آقا ما اومدیم این حصیر مسجدو فروختیم، نفروختیم، فرض کنید رفتیم بازار تعویض کردیم، و سمن که لازم نیست حتما درهم و دینار باشه یا پول باشه، سمن گاهی موقع یه متاع دیگری است، این فرش پوسیده یه مدرسه رو برداشتیم بردیم بازار، به جاش موکت گرفتیم. خب آیا وقتی موکت رو گرفتیم دوباره باید بیاریم تو مدرسه بگیم که ما این موکت را وقف میکنیم برای همون طلابی که توی مدرسه درس میخونن؟ یعنی همون صیغه وقفی که در مورد فرش جاری شده بود دوباره در مورد سمنش هم جاری کنیم یا لازم نیست؟ ایشون میفرمان دیگه لازم نیست دیگه، وقتی فرشه به ملکیت طلاب در اومده بود، فرشو که فروختی خود به خود بدلش هم به ملکیت طلاب در میاد، دیگه احتیاج به صیغه وقف ندارد. این پاراگراف هم ببینید، و من هنا ظهر عدم الحاجه الى صیغه الوقف فی البدل، از آنچه که ذکر شد ظاهر می شود که احتیاجی نیست به صیغه وقف در بدل. بدل منظورمون همون سمن هست، تو سمن دیگه صیغه وقف لازم نیست. بل نفس البدلیه تقتضی کونه کالمبدل، بلکه همین صرف بدل بودن، همین که اینو در بی ما بدل از فرش قرار دادیم، همین اقتضا می کند که مانند مبدل یعنی فرش موقوف به حساب بیاد. بعد یه عبارتی رو از شهید اول قبلا نقل کرده بودیم، بازم نقل میکنیم به عنوان مؤید، ولذا علله الشهید قدس سره فی غایت المراد به قوله لأنه صار مملوکن على حد الملک الاول. ایشون در کتاب غایت المراد علت آوردن این مطلب رو به اینکه به خاطر اینکه این سمن یا این بدل میگردد مملوک بر همان شکل ملک اول، ملک اول یعنی همون مال وقف، لأنه ضمیرش میخوره به سمن، این سمن میگردد مملوک به همان شکل ملکیت مال وقفی. یعنی مال وقفی اگر ملک طلاب مدرسه آیت الله گلپایگانی بود، سمنش هم به همون شکل در میاد، نه به شکل دیگری. نمیشه که این فرشه ملک طلاب مدرسه باشه سمنش بشه ملک مدیر مدرسه، این که نمیشه، سمنش هم باز میشه ملک طلاب مدرسه. از یستحیل و انیملک ایملک لا علا حده، چون محاله که به ملکیت در بیاد نه بر گونه ملکیت اون اولی، ملکیت مال وقت. چرا محاله؟ به خاطر اینکه خلاف مقتضای معاوضه است. ما این رو به وسیله معاوضه به اصطلاح رد و بدل کردیم. مقتضای معاوضه اینه که هر جایی برود این ثمن که معوض از اونجا اومده بود، پس به مقتضای معاوضه محاله که جای دیگه بره، تمام شد رفت. حالا مطلب بعد، سوال ما اینه، اگر که ما فرش کلاس در معرض پوسیدن بود، این فرش وقف برای طلاب در معرض پوسیدن بود، ما این فرش پوسیده رو برداشتیم بردیم بازار، همین تیمچه های قم گفتیم که یه فرش پوسیده داریم میخوایم بفروشیم، اون صاحب تیمچه هم گفت که این فرش ارزش نداره، من پول به شما بدم، اصلا پول به شما نمیدم، میخوای برمیدارم موکت بهت میدم. گفتیم باشه، فرش رو دادیم، چیکار کردیم؟ موکت گرفتیم. حالا که موکت رو گرفتیم آوردیم پهن کنیم، مسئول مدرسه میگه آخه این چیه، مثل لحافای چلتیکه، یه جای کلاس سبزه، یه جاش قهوه‌ایه، یه جاش توسیه، یه جاش قرمزه، هر تیکه رو با یه چیزی فرش کردید، اینا رو همه رو ببرید بفروشید، یه فرش یا موکت یه دست بگیرید. ما میخوایم این ثمنی که ثمن مال وقفی رو ببریم دوباره بفروشیم عوض کنیم، آیا بیعش جایزه یا جایز نیست؟ فرض اینه که در معرض تلف نیست. اگر این موکتم دوباره مثل خود فرشه به حالتی در بیاد که اگر استفاده کنیم تلف بشه، اگه خود موکتم در معرض تلف باشه که میشه بفروشی. فرض اینه که این موکت نوه، آیا مثل خود مال وقفی، مثل خود این فرش که تا وقتی نو بود حق نداشتیم بفروشیم، میگفتن نباید مال وقفی فروخته بشه، ثمنش هم که وقفه ما حق فروش نداریم، یا اینکه نه ثمنش رو میتونیم بفروشیم. موکت آوردیم، مسئول مدرسه گفت موکت لازم نداریم، میبریم دوباره بازار میفروشیم، فرش میخریم. فرش خریدیم، دو سال دیگه میگن میخوایم فرشا قرمز قشنگ نیست، فرش مثلا کرمی بگیریم، میبریم بازار فرش کرمی میگیریم. آیا ثمن مال وقفی فروشش جایزه یا جایز نیست؟ ایشون میفرمان اشکال نداره، ایشون میفرمان آقا اون چیزی که جایز نبود خرید و فروشش، خود اون مال وقف ابتدایی بود، مال وقف ابتدایی، این فرشو که واقف وقف کرده به مقتضای صیغه وقف و اینکه الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، ما حق نداشتیم این فرشو بفروشیم مگه اینکه در معرض خرابی باشه. اما اگر فرشو به هر دلیلی فروختیم، ثمنشو گرفتیم، این ثمنم وقفها، این ثمنم ملک برای همه موقوفون علیهم هست، ولی همه احکام وقف رو نداره، لذا خرید و فروشش اشکال نداره. این مطلبیه که در اینجا اشاره میکنن. بعد در مسئله قول دیگری هم هست، مرحوم علامه هلی در این مسئله معتقدن که نه، عذر میخوام، اون بحث دیگریه که بمونه، فعلا همینو بخونیم، جلو جلو داشتم میرفتم تو بحث بعدی یه دفعه. ثم ان هذه العین حیث صارت ملکن للبطون فلهم اول ولیهم ان ینظر فیه و یتصرف فیه به حسب مصلحت جمیع البطون ولو بالابدال به عین اخرى اصلح لهم. میفرمان سپس این عین یعنی ثمن مال وقف، از آنجا که گردیده است ملک برای جمیع بطون، پس برای جمیع بطون هست، یا حالا خود جمیع بطون که نیستن، برای ولیشون، برای ولی بطون هست که نظارت کنن در اون و تصرف کنن در اون به حسب مصلحت جمیع بطون. آقا هر جا که ولی قرار تصرف کنه، خود شخص نمیخواد تصرف کنه، باید مصلحت لحاظ بشه. من ملک خودم رو میتونم به غیر مصلحت درش تصرف کنم، ولی اگر ولایت داشته باشم بر یک کسی بخوام در ملک او تصرف کنم، باید حتما بر اساس مصلحتش تصرف کنم و الا تصرفاتم باطل. حالا بطون بعدی که نیستن خودشون تصرف کنن، ما داریم به ولایت از اونها تصرف میکنیم، باید مراعات مصلحت اونها بشود، ولو این تصرف با تبدیل کردن آن باشد به یک عین دیگری که اصلح هست، شایسته تر هست به حال اونها. این موکت اینجا باشه دو روز دیگه از بین میره، ما میتونیم به جای اون یه چیزی بگیریم که موندگارتر باشه برای بطون متأخر. بل قد یجب و ازاکان ترکهو یا عد و تزیعن للحقوق، بلکه این تبدیل، این فروختن گاهی واجب میشود اگر ترک آن عرفن تضییع حقوق شمرده شود. گاهی موقع ها اون سمن رو اگر ولش کنی اینجا داره تلف میشه، اگه ما نریم بفروشیمش میگن شما حق بتون متأخره رو تضییع کردید، در این صورت واجبه که ما بریم بفروشیم. سمنی که در مقابل فرش گرفتیم، فرش رو فروختیم، چرا نمیشه؟ فرش رو بردیم بازار، فرش رو رفتیم فروختیم، موکت خریدیم. خب آقا موکت به درد اینجا نمیخوره، موکت اینجا بمونه از بین میره. حالا موکت نبوده، فرض کنید چیز دیگری بوده، فرش رو رفتیم فروختیم، ماست گرفتیم در مقابلش، این ماست اگه بذاریم اینجا تلف میشه. بعد مردمی که میان نگاه میکنن میگن این آقای ابراهیمی رفت فرش مسجد و فروخ، گذاشت تبدیل به ماست کرد، ماست هم گذاشت اینجا خراب شد، حق بتون متأخر رو ایشون تضییع کرد. پس عرفاً تضییع حقوق بتون بعدی به حساب میاد. اینجور جاها لازمه که ایشون سریع بره ماست رو هم بفروشه، یه چیز بهتر بگیره که موندگار باشه. همیشه که سمن پول نیست که. اصل وقت رو نمیتونستیم بفروشیم مگر اینکه اگر در معرض تلف باشه. بله، اگر در معرض تلف باشه وقف باید برن بفروشن. حالا وجوبش فعلا بحثمون سر جواز بوده، جایزه که بریم بفروشیم تبدیلش کنیم. اصل وقف رو اگر در معرض تلف باشه میتونیم بفروشیم، در غیر این صورت نمیتونیم. ولی سمنش رو هم ما اگر که مصلحت باشه میتونیم بفروشیم، ولو سمن در معرض تلف نیست، ولو سمن در معرض تلف نیست ما میتونیم بفروشیم، جایزه بفروشیم. اگر در معرض تلف بود سمن رو گفتیم واجبه بفروشید، پس در معرض تلف بود واجبه، ولی در معرض تلف نبود کلن سمن رو میتونیم بفروشیم، جایزه بفروشیم، برخلاف خود وقف. ولیس مثل الاصل ممنوعا عن بیعه الا لعذر، یعنی سمن یا بدل مانند اصل وقف من نشده است از بیعش مگر به خاطر عذر. اصل وقف ممنوع از بیعش مگر به خاطر عذر، ولی سمن نه، به هر دلیل شما میتونید بفروشیدش. لان ذالک حکما من احکام الوقف الابتدائی و بدل الوقف انما هو بدل له فی کونه ملکا للبطون فلا یترتب علیه جمیع احکام الوقف الابتدائی. میفرمان به خاطر اینکه زالک، زالک یعنی منع از بی، این منع از بی حکمی بوده است از احکام وقف ابتدایی. وقف ابتدایی یعنی اون چیزی که اولین بار واقف اومده اون رو وقف کرده، پس منع از بی حکمی بوده از احکام وقف ابتدایی. اما بدل وقف قرار نیست در همه احکام مثل مبدل و منهش باشه. بدل الوقف انما هو بدل له فی کونه ملکا للبطون، این بدل همانا بدل در این که ملک برای جمیع بطونه. اما در سایر احکام چطور؟ فلا یترتب علیه جمیع احکام الوقف الابتدائی. دلیلش احسن، ایشون میگن دلیلش چیه؟ عرض میکنیم اگر شما بخواید بگید این همه احکام وقف داره باید دلیل بیارید. ببینید واقف، سوال خوبیا، خیلی ها این سوال اشکال گرفتن اصلا به مرحوم شیخ، حالا ما این جواب میدیم ببینید قانع کننده هست یا نه. واقف اومده این فرش رو وقف کرده، وقف کرده به کجا؟ به کی؟ به طلاب اینجا. بر اساس اینکه نیت واقف این بوده که این فرشه اینجا باشه و در وقف نامه گفته وقفت و هازل فرش، چون در وقف نامه گفته این فرش رو وقف کردم، پس به مقتضای وقفنامه ما حق فروشش رو نداریم. اما حالا اگر که مجبور شدیم چون داره تلف میشه رفتیم این فرشه رو فروختیم، موکت گرفتیم، خب این موکت دیگه مشمول اون قانون وقفنامه نیست، این موکت ملک موقوفون علیهم هستا، ولی اون وقفنامه دیگه شامل این موکته نمیشه. اگر شما بخواید احکام اون فرش رو در مورد موکتم بیارید شما با دلیل داشته باشید. اصل اینه که اون احکام جاری نباشه در موکت. اصل عملی اقتضا میکنه که احکام این فرش مثل عدم جواز بی تو اون موکت جاری نباشه، مگر اینکه شما دلیل اقامه کنید که دلیلی ندارید. چون الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلها فقط در مورد اون فرشه لسان داره، میگه این فرشو که واقف وقف کرد شما بر حسب نیتش تصرف کنید، ولی بدلش چی؟ دیگه در مورد بدلش چیزی نداریم. چرا؟ وقف هست به این معنا که احکام مال وقف ابتداییه. ما اومدیم یه تفکیک، ما تو تسمیه که با هم دعوا نداریم که شما میتونید بگید اون وقف ابتدایی این احکامو داره، این وقف ابتدایی نیست، این احکامو نداره. دوست دارید بگید وقف نیست اصلا. اگه دوست داشتید اسمشو عوض کنید بگید وقف نیست. ما تو اسم گذاری با شما نمیخوایم نزاع داشته باشیم، ولی همچنان که نه دیگه نشد. اینو داریم ما بر اساس استدلال پیش رفتیم به این نتیجه رسیدیم، گفتیم همچنان که این فرشه ملک جمعی بتون بوده، خب ثمنش هم باید بره تو ملک همون کسی که اون از ملکش خارج شده دیگه. استدلال آوردیم گفتیم وقتی این فرش از ملک جمعی بتون خارج بشه، ثمنم برمیگرده به ملک جمعی بتون، پس ثمن این فرشه میاد تو ملک جمعی بتون. ما مرادمون از وقف بودن همینه که موقوفان علیهم همچنان که همشون مالک این فرش بودن، هم بتون موجود هم بتون بعدی، همون موقوفان علیهم همشون مالک ثمن این فرش هم هستن. اما اینکه احکام وقف همه جاری بشه نه. حالا شما دوست دارید اسم اینو بذارید وقف یا نذارید؟ چی؟ اصل عدم میگیم یه زمانی این فرشه این احکام حرمت بی رو نداشت، الان هم نداره. استثاب موضوع عوض شد، اون احکام مال این فرش بود نه مال موکت. نه مال این عین بود، مال این فرش بود، این فرش رفت. آیا احکام منتقل میشه؟ این که استثاب نداره دیگه. حالت سابقه این موکت اینه که بیعش جائز بوده. پس اگر شما دلیلی داشتید که احکام وقف رو تو ثمنش هم جاری کنیم، ما میپذیریم. و الا اصل چیه؟ اصل اینه که اون احکام نیاد. فقط تنها حکمی که میاد اینه که این فرشه چون ملک 10 بطن بوده، ملک بطن موجود و بطون متأخر بوده، به مقتضای معاوضه اون موکت هم که ثمنه ملک همه این هاست، ولی بقیه احکام وقف جاری نمیشه. این محصل کلام مرحوم شیخ هست، ولی خب خیلی از محشین و کسانی که اینجا تعلیق زدن گاهی اینجا اشکال گرفتن تو مطلبی که داریم. حالا بگذاریم مطلب بعد. یه سوال، ما این فرش رو رفتیم بازار فروختیم. خب این فرش رو رفتیم بازار، فرش در معرض پوسیدن بود، اون فروشندم گفت آقا این فرشا الان فرض کنید که 5 میلیون پولش، ولی چون این پوسیده است در معرض تلف شدنی، من 500 هزار تومان ازت می‌خرم. 500 هزار تومان پول به ما داد به عنوان ثمن این فرش. آیا ما به دلخواه خودمون یا بر اساس مصلحت میتونیم هر چیزی رو بخریم به جای این فرش که هم بطن موجود هم بطون متأخره ازش استفاده کنن، یا نه باید مماثل فرش رو بخریم با این 500 هزار تومان؟ با این 500 هزار تومان بریم یه فرش کوچکتر، فرش ارزانتر، موکت، روفرشی، یه چیزی اینجوری بخریم که مماثل اون فرش باشه، یا نه میتونیم به جای فرش بریم آب سرد کن بخریم، بگیم مدرسه که فرش زیاد داره، میریم ما یا آب سرد کن میخریم یا آب شیرین کن میخریم، طلبه های مدرسه از اون آب شیرین کن استفاده ببرن. این بحث هست، اختلافه. یه عده از فقها گفتن که لازم نیست حتما مماثل بخرید، یه عده دیگه میگن که باید حتما مماثل خریداری بشه. مرحوم شیخ میفرمان ما هیچ دلیلی نداریم که نیاز باشه مماثل بخریم، میتونیم به جای پول فرش با پول فرش بریم یه آب شیرین کن بخریم، دو تا لامپ بخریم، طلبه‌ها دارن درس میخونن، چشمشون ضعیف نشه، میتونیم بریم غیر مماثل بخریم. هر چیزی که اصلح باشه، شایسته تر باشه، انفع باشه برای بطن موجود و بطون متأخره، باید مراعات مصلحت رو بکنیم. اما در مقابل علامه هلی و فخر المحققین و شهید اول و جماعتی گفتن نه، باید حتما مماثل خریداری بشه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، ما باید ببینیم نیت واقف چی بوده، کاری بکنیم که به نیت واقف نزدیکتر باشه. واقف اومده گفته ما یه عمر رو زمین سفت نشستیم، درس خوندیم، همه استخونهای بدنمون پوک شده، تو سن پیری رسیدیم پوکی استخوان گرفتیم، بذار این طلبه هایی که دارن درس میخونن رو زمین سفت نشینن، اومده یه فرشی رو خریده وقف کرده. پس نیتش چی بوده؟ این بوده که شما طلاب ارجمند نشیمنگاهتون روی جای نرمی قرار بگیره که اذیت نشید. خب پس شما باید برید مماثلشو بخرید. علامه هلی میفرمان باید نیت واقف رو شما لحاظ کنید. آب شیرین کن، حالا آب شور میخورید بخورید، کلیتون هم سنگ آورد بیاره به جهنم، مهم نیست که. واقف نیتش این بوده که شما رو جای نرم بشینید، پس باید حتما چشمتونم ضعیف شد مهم نیست، به جهنم میرید عینک میزنید، ولی رو جای نرم باد بشینید. پس باید حتما مماثل خریداری بشه. این استدلال این هاست. مرحوم شیخ اعظم مناقشه میکنن در استدلالشون، وقت نیست همش رو توضیح بدم، یک اشکالشون رو اشاره میکنم، یکیشم بمونه. میفهمون شما نیت واقف رو از کجا میدونید؟ نیت واقف مختلفه، نیت واقف تو موارد مختلف فرق میکنه. نمیشه گفت که آقا نیت واقف لزوماً این بوده. حالا تفصیلش بمونه برای بعد، فرصت نمیکنیم رو عبارت بخونیم، همین مقدار رو اشاره کنم فعلا. و مما ذکرنا ایضا یظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقت. از آنچه که ذکر شد اینکه ملک بطون هست و باید مراعات مصلحت بشه و مانند وقف ابتدایی نیست و احکام وقف ابتدایی درش جاری نمیشه. از اینایی که گفتیم ظاهر میشود که واجب نیست خریدن مماثل وقف. کما هوه، کما اینکه عدم وجوب شراء مماثل، هوه میخوره به عدم وجوب شراء مماثل، کما اینکه عدم وجوب شراء مماثل ظاهر تذکره هست، علامه در تذکره و ارشاد و جامع المقاصد محقق ثانی و تنقیح فاضل مقداد و مختصر ابن فهد هلی و مجمع الفائده محقق اردبیلی. ظاهر اینها اینه که شراء مماثل واجب نیست. بل قد لا یجوز و اذا کان غیره اصله، بلکه گاهی موقع ها شراء مماثل جائز نیست اگر غیرش اصله. آبا الان نون تو ماکارانی خریدنه، باید برید ماکارانی بخرید تا سرمایتون یه دفعه سه برابر بشه. شما اگه الان برید فرش بخرید، فرش قرار ارزون بشه. پس اینجا مصلحت در خریدن مماثل نیست. ایشون میفرمان پس اگر مصلحت تو خریدن مماثل نباشد، جائز نیست حتی مماثل رو بخریم. اینا میفرمان نه فقط واجب نیست مماثل بخریم، بلکه گاهی موقع ها خریدن مماثل جائز هم نیست. بل قد لا یجوز اذا کان غیره اصله، بلکه گاهی موقع جائز نیست اگر غیرش اصله باشد. چرا؟ لان الثمن اذا صار ملکا للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين فلازم ملاحظه و مصلحتهم. به خاطر اینکه ثمن اگر شد ملک موقوف عليهم، هم اونایی که موجودن هم اونایی که معدومن، آنچه که لازم است اینه که مصلحتشون مراعات بشه. شما نمیتونید بدون مصلحت برید مماثل بخرید. خلافا للعلامه و ولده و شهید و جماعتون، ما در این مسئله مخالفت میکنیم با علامه هلی، فرزند علامه هلی جناب فخرالدین، شهید اول و جماعت دیگری که اینها اوجب المماثله، این آقایون فاوجب المماثله مع الامکان، گفتن در صورتی که امکان باشه. ها یه موقع آقا با پولی که به شما دادن فرش که هیچی، به اصطلاح موکت هم هیچی، به اندازه یه پادری هم بهتون نمیدن. این فرش پوسیده رو فروختید 100,000 تومان، با 100,000 تومان یه پادری هم بهتون نمیدن. خب اینجا امکان مماثله نیست، اگر امکانش باشه. پس فاوجب المماثله مع الامکان. چرا؟ لکون المثل اقرب الى مقصود الواقف، به خاطر اینکه مثل نزدیکتر است به مقصود واقف. ایشون اشکال میگیرن که انشاءالله جلسه بعد اشکالشون رو بیان خواهیم کرد انشاءالله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.